بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم یکی از مباحثی که در جهاد اسلامی باید مورد توجه قرار بگیره، مسئله فتح و نصرت که خداوند متعال برای مجاهدین تضمین کرده تا بر اساس فرهنگ اسلام و اهل بیت علیهم السلام معنی فتح و نصرت روشن باشه. اینه با توفیق پروردگار بحث کردیم که بر اساس فرهنگ اسلامی هرگز برای مجاهدین اسلام شکست وجود نداره. بر اساس احد الحسنیین اینها حرکت میکنن، چه کشته بشن چه بکشن فرق نمیکنه، هر دو حسناست، هر دو خوبه. چون اینجا مسئله فرهنگ و هدفه، نه مسئله تنها برخورد نظامی یا اینکه هدف امور سیاسی یا اقتصادی باشه. هدف فرهنگ اسلامه و این فرهنگ اسلام حاکمیت پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، چه کشته بشن چه بکشن. بنابراین نمیشه گفت که اینا شکست خوردن، اون کشنده فاتح و اینها شکست خوردن. این رو با ذکر شواهدی از قرآن و احادیث عرض کردیم. مسئله دیگه مسئله غالبیت و مغلوبیت که ببینیم که آیا کدام یک از این دو گروه در رویاروی هم قرار گرفتن، غالبن و کدام مغلوبن. با توجه به این که در بسیاری از موارد لشکر اسلام، لشکر ادیان الهی کشته شدن، حتی نبیین. خب در این حال قرآن کریم اصرار داره که حزب الله غالبن، جند الله غالبن. کتب الله لاغلبن انا و رسولی. بس معلوم میشه که برای غلبه یک معنای دیگری مورد نظر قرآن و آثار اهل بیت علیهم السلام. این بحث دوم در این مورد. آیات قرآن دیرو دست کردیم که یک فعن حزب الله هم الغالبون، آیه 56 از سوره مائده است. این آیه ما قبلش اینه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نایه مربوط به ولایت، ولی شما خداست و رسول خداست و کسی که در حال نماز در حال رکوع تصدق داد که حضرت امیر علیه السلام بوده و در حال رکوع خاتم خود را تصدق داده. شأن نزول آیه بر اساس تفاسیر علمای شیعه و بسیار اهل تسنن همینه که یکی از مدارکی که در الغدیر ذکر کرده برای ولایت. صدر آیه اینه انما ولیکم الله، ولی شما خداست و دیگر رسول خدا و دیگر الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. کسی که ایمان داره، نماز میخونه، زکات میده، در حالی زکات میده که در حال رکوعه. این آیه 55 از سوره مائده است. پشت سرش و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، کسی ولایت داشته باشه نسبت به خدا و پیغمبر و دیگر همون که گفتیم الذین آمنو، اون کسی که نماز میخواند و در حال رکوع نماز خاتم خود را تصدق داد. اینا حزب الله هن، این قبیل افراد حزب الله هن، وقفه ان حزب الله هم الغالبون. این قبیل افراد را خداوند حزب الله معرفی میکنه که از لحاظ ولایت در این مرحله باشند. کسانی که این چیدن حزب الله هن، وقت حزب الله هم غالبا شکست ناپذیرن. این آیه 56 از سوره مائده بود که آیه 55 هم به همین مناسبت عرض کرد. دیگر و ان جندنا لهم الغالبون، این آیه 173 از سوره الصافات. اینجا هم میگه جند ما، اون حزب الله بدونم جند الله هست، جند ما غالبا. آیه 173 از سوره الصافات، سوره 37 قرآن مجید الصافات. سوم، کتب الله لأغلبن انا و رسولی، خداوند قضا و قدر حتمی پروردگار این چنین نوشته شده. خدا میگه من و پیغمبرانم همیشه غالب هستیم. خب با توجه به این که اونا که راه رسالت و امامت را پیمودن، اونها در بسیار از موارد هم کشته شدن یا در ظاهر هم شکست خوردن، اما میگه لأغلبن انا و رسولی، بنابراین ما ناچاریم برای غلبه بر خلاف نظر عامیانه یک معنای دیگری را در نظر بگیریم. حالا البته چند مطلب اینجا هست. یکی این که اولا قضاوت‌های سریع و سطحی میزان نیست. در بسیار از موارد مردم قضاوت‌های سریع انجام میدن یا قضاوت‌های سطحی انجام میدن. قرآن همیشه اون آخر کار را در نظر میگیره. قضاوت‌های سریع ناپخته و محکوم به بطلانه. برادران یوسف علیه السلام، یوسفی که به چاه افکندن، فکر کردن مطلب تمام شد، یوسف از بین رفت. یک قضاوت سریعی از نظر خودشان انجام دادن، ولی همینها بعد از چند سال آمده گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جمع به بزاعت نجات و افلن الفیل و تصدق علینا. اینجور زیاده. این قضاوت های سریع هیچ وقت ملاک نیست. عاقلان است که اندیشه کند پایان را، عاقبت را باید دید. شواهد فراوانه. حضرت زینب سلام الله علیها خب به یزید در اون خطابشان فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک و امدنا بس اسعیک و حل رعیه که الا فند و ایام که الا عدد. اونم اینطور فکر میکرد، فکر میکرد کار تمام شد. حتی آیاتی از قرآن خواند، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء را خواند، ولی زینب سلام الله علیها میگه نه اینطور نیست، اشتباه میکنی. ایام که الا عدد، تو چند روز بیشتر که این قدرت رو زندگی نداری. فوالله لا تمیت وحینا ولا تدرک امدنا. آخرش هم داره که الحمدلله الذی ختم لاولنا السعاده ولآخرنا الشهاده. این قضاوت های سریع و سطحی نه در اسلام محکومن، این هم مؤثر نیستن. بس قضاوت بایستی هم عاقبت با عاقبت نگری انجام بشه، هم باید قضاوت سطحی نباشه و عمقی باشه، ریشه‌ای باشه، اساسی باشه. با توجه به این نکته همیشه انبیا و مجاهدین اسلام غالبن، را از سه جهت غالبن. این غلبه اونها را در سه جهت میتونه خلاصه کنیم. دیروز عرض کردیم که آیت الله تبارک و تعالی مقاما در تفسیر المیزان در یک جا این بحث را مطرح کرده. ایشان ذکر کردن که از جهاتی لعقل بنده انا و رسولی اینها را باید تفسیر کرد. اولینه که پیغمبران و ائمه علیهم السلام و مجاهدین اسلام که در این راستا گام برمی‌دارند از لحاظ منطق و دلیل همیشه غالبا این درسته. منطق و دلیل و استدلال، چون برای اینکه منطق و استدلال انبیا و اولیا بر اساس فطرت انسان‌ها پیریزی شده، فطرت انسان را همیشه هم بر حق پیریزی شده، ولی این برای اینکه فطر الناس علیها و اقیم وجل الدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. دین، هر دینی از ادیان که از جانب خداست بر اساس فطرت مردم پیریزی شده. مردم هم فطرتاً تابع حقن، حق را همه دوست دارن فطرتاً. خب بنابراین اون منطق و دلیلی که بر اساس فطرته و فطر الناس علیها بر این اساس همیشه پیغمبر از لحاظ برهان و دلیل غالب من هیچ وقت نشده پیغمبری امامی اصلا اسلام و دین هیچ وقت نشده در منطق و استدلال مغلوب بشه. گاهی مغالطه هایی هست، ولی خب افراد دقیق کی میبرن که مغالطه زیاده در دنیا؟ مغالطه ایمان حمله و هجوم به عنوان آزادی و دموکراسی و فلان فلان فلان، اینا مغالطه هاست، ولی با دقت معلوم میشه ببینید که چه چیز مغالطه است و چه چیز حقه. مناظرات انبیا ادلش بر اساس فطرت مردم و همیشه هم فطرت محفوظ است و بر اساس فطرت همیشه مردم تابع بر اساس فطرت همیشه قلب ما هست دیگه. این دیگه اصلا برخورد نه، هیچ جا هم ماده این نقض و استثنا نداره که یک وقت بر اساس استدلال پیغمبری امامی مغلوب شده باشه. بنابراین یکی از مراحل غلبه استدلال است و دلیل است و برهانه، و همیشه هم حق و طرفداران حق از لحاظ دلیل و برهان غالبان. بله لعقل من نه نو رسولی، بله این یک مرحله است، بیش از این دیگه توضیح خب لازم نیست. دوم این است که خداوند متعال وعده داده برای این که اگر جهاد بر اساس مبانی اسلام صورت بگیره کمک بکنه. این یک دلگرمی و اطمینان است به وعده الهی. اینا همیشه مطمئن بودن مجاهدین اسلام بر این وعده الهی. قرآن کریم در چند جا داره که و قذف فی قلوبهم الرعب سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، وعده داده به این که شما بر اساس اسلام گام بردارید، شرایط جهاد را از لحاظ هدف و فرماندهی که گفتیم باید در رأس جهاد یک نفر معصوم یا قائم مقام معصوم قرار بدید، اون شرایط خودتان هم اون شرایط که ما گفتیم برای مجاهدین این را داشته باشین، ولی بدانید که ما شما را کمک میکنیم. بله در چند جای قرآن خداوند متعال فرموده است که سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. خب این آیات قرآن هم که دلالت بر این مطلب دارند، این هم یک مرحله است که حالا آدرسش پیدا کنم. میدانید که این هم یک مرحله است، کسانی که در جهاد اسلامی گام برمی داشتن اطمینان داشتن و یقین داشتن. خدا هم گاهی نشان می داد در جنگ بدر، برگفت این که و انتم ازلتون نصرکم الله بدرین و انتم ازله با فرستادن ملائکه و فلان فلان. خب اینطوریه. این هم یک مرحله است که مرحله خیلی مهم است. آیت الله طباطبایی اعلی الله مقامه در کتاب المیزان در جلد نهم، حالا یکی از موارد اینه، در جلد نهم تفسیر المیزان صفحه 24 به بعد این آیه را که ذکر کرده: یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین و ان یکم منکم مئتون یغلبوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. این آیه آیه 65 از سوره انفال. سوره انفال سوره هشتم قرآن، یک نامش سوره قتاله، دو تا نام داره این سوره. مثل سوره انفال از اول که شروع میشه در جنگ بدر نازل شده، اینا آیات فراوان درباره قتال داره. آیه 65ش این است که یا ایها النبی حرز المؤمن علی القتال ان یکم منکم شون صابرون یغلبوا مئتین، یعنی 10 برابر میشه. و این یکم منکم مئتون یغلبوا الفا من الذین کفروا وقت به انهم قوم لا یفقهون. واقعا خب این قرآن خیلی دقایق داره، هرچند متاسفانه بعضی این بحث ها را بحث فقهی نمیدونن، دقت در قرآن را خیلی اهمیت نمیدن. ایشان از این کلمه به انهم قوم لا یفقهون میگه بابای تعلیل، چرا 10 نفر بر 100 نفر غالبن، چرا 20 نفر بر 200 نفر غالبن، چرا 100 نفر بر 1000 نفر غالبن، چرا؟ به انهم قوم لا یفقهون، برای خاطر اینکه اونها دشمنان شما فقه ندارن. فقه چیه؟ فقه اون درک عمیق را میگن فقه، هر فهمی فقه نیست، اتفقه و فدین اون درک عمیق را میگن فقه. وقتشان 7 وجه از طرف مجاهدین ذکر میکنه در نتیجه فقه در دین که اولین مرحلش ایمان به خداست، جرأت دارن، شهامت دارن، استقامت دارن، تدبیر دارن، فکر صحیح دارن. خب این از این طرف. از اون طرف دشمنان شما خونا ایمان که ندارن، اونا برای هوا و هوس آمدن، در فکر مال و جاه و مقام هن، در فکر برگشتن و گرفتن مزدشن از مردم هن. خب معلومه دو تا جبهه اینطور در مقابل هم، یک جبهه با ایمان به خدا که ریشه همه چیز هست، استقامت و شجاعت و مردانگی و شهامت همه چیز دارن، یک جبهه دیگه طاغوتی هن که بنده هم قوم لا یفقهون این درک ندارن. خب معلوم است که این دوتا جبهه در مقابل هم قرار بگیره، یک کثرت و قلت دیگه میزان نیست، اینجا فقه و فرهنگ حاکمه، اون فقه و اون فرهنگ بر این بی فرهنگی و نبودن فقه و حاکمه دیگه. خب این است که قرآن کریم واقعا آیات عجیبی داره در این مورد. غلبه را اینطور تفسیر و تعلیل میکنه قرآن مجید. گفتم حالا برای نمونه جلد 9 تفسیر المیزان صفحه 24 در تفسیر آیه 65 از سوره انفال سوره 8 قرآن مطالعه میکنید. در آثار اهل بیت نمونه های فراوانی در این مورد وجود داره. این مورد که عرض میکنم در همین جنگ تحمیلی 8 ساله کسانی که در جنگ بودن که امام رضوان الله فرماندهی جنگ داشت، در جاهای متعدد از نصرت پروردگار، کمک پروردگار، اونا که رفتن در این مورد دیدن با چشم خودشان. بله این یه مطلبی است، دیدنی است، از دور نمیشه قضاوت کرد. کسی که رفته و در مرحله واقع شده، در مرحله دلاور مردانی که واقعا برای خاطر اسلام می جنگیدن با قصد خالص، شهدایی که در این مرحله به شهادت، خودشان نصرت پروردگار در مراحل متعدد تعریف کردن و دیدن. امام در کلماتش متعدد این را داره. بله حالا دو تا نمونه میخواستم از کنم که در نهج بلاغه دو تا نمونه در اینجا وجود داره. نمونه فراوان دو تاشو میخواستم از کنم. یکی اون موقعی که لشکر اسلام با ایرانیان جنگیدن، دوم موردی که با روم جنگیدن، در هر دو حضرت امیر علیه السلام به عمر میگه که عمر مشورت کنه با امیرالمومنین. یکی از جای حساس واقعا فرهنگ اسلام است. عمر مشورت میکنه با امیرالمومنین، از اون نظر میخواد که خودش بیاد به ایران، چون برای خاطر که بعد از اینکه در قادسیه در مدائن لشکر اسلام طالب شد و یزدگرد شکست خورد، در اون جنگ رستم فرخزاد اینا کشته شدن، خب یزدگرد به داخل ایران بیشتر پیش رفت و در فکر این آمد که یک لشکر فراوانی تهیه کنه و بیاد حمله کنه به مدینه. پیغمبر صلوات الله علیه و آله به مسلمان ها وعده داده بود به این که شما روم و ایران را فتح خواهید کرد. این وعده های الهی را خیلی دلگرم کرده بود. پادشاه ایران اول یک نامه نوشت به سلطان یمن که این شخصی برای من نامه نوشته، پیغمبر اسلام را میگفت، برو بگیر و بیارش. این هم چند نفر آمدن با کبکباب و دبدبه به مدینه برای بردن پیغمبر. پیغمبر بینا فرمید چند روز صبر کنید. وقتی نامه پیغمبر خواست نوشته اون آمدن، سلمان اونجا بود، اون که آمده بودن. اون سلمان هم ایرانی بود، با اینا صحبت میکرد اینا. اصلا پذیرای اینا رو به عهده سلمان گذاشتن. پیغمبر به سلمان فرمودن که سیوز علی رأسک تاج کسرا. سلمان نگران نباش، تاج انوشیروان بر سر تو گذارده خواهد شد. بله، سلمان قدری نگران بود. بله، چند روز ماندن و بعد پیغمبر به اینا فرمودن، به این که آمدن گفتن خب چند روز معطل شدیم اینها. پیغمبر فرمودن دیشب فرمودن دیشب خسرو پرویز کشته شد. چون نامه برای خسرو پرویز به یزدگرد بعدن هم خسرو پرویز سلطان ایران کشته و پسرش پدر خودش کشت. اینا تاریخ گذاشتن، اون ساعت اون دقیقه پیغمبر گفته بود آمدن، بعد درست هم هست. اون سلطان یمن اصلا مسلمان شد. خب ولی یزدگرد آمد در داخل ایران 150,000 لشکر فراهم کرد. در ارشاد مفید هست که نامه ها نوشت به ری و همدان و اصفهان و اون طرف های خراسان، سبزوار و نیشابور و اینا، و خلاصه توانست که 150,000 نفر لشکر فراهم کنه یزدگرد. در کجا؟ در نهاوند. نهاوند اونجا مرکزیت داشتن موقع. خب این بود که خبر دادن اونا که کسانی که دارد مسلمان ها به عمار که اون وقت فرماندار کوفه بود. فرماندار کوفه هم نامه نوشت به عمر که جریان اینطوری شده، 150,000 نفر مصمم شدن که حمله کنن به مدینه و اسلام نوپا را به کلی از میان بردارن. عمر خیلی دستپاچه شد، با اینکه نامه‌ای دریافت کرده بود تو اون موقع درباره جنگ ها. این در سال 20 هجرته، یعنی تا 7-8 سال از خلافت عمر میگذره. عمر خیلی دستپاچه شد و به مردم گفت در مسجد جمع بشن. همه در مسجد جمع شدن. آقا که برادر از من پا شدن، من یک مسئله بخواستم عرض کنم. ما بنده اینجا درسی که خدمتان تقدیم میکنم، بعد از درس چند نفر میگن آقا نشنیدیم، نمیشنویم. چند نفر میگن آقا خیلی خوب شنیدیم، خیلی خوب بود. و ما اصلا واقعا از اول سال با این مشکل مواجهیم که اگه نمیشنون خوب باید همه نشنون، اگر میشنون باید همه بشنون. چطور میشه که بعضی ها میگن بعد از درس گفت نشد؟ درست مفهوم نیست. بعضی اینا با هم شنیدیم خیلی هم عالی و مفهوم بود. این یک معمایی برای ما شده از اول سال. بعضی هم شدن جاشون عوض کنن، اونجا بودم نشد، اینجا بودم شنیدم. بعد ما به کارشناس بیاریم، به کارشناس بگیم مطلب چه؟ کارشناس بگیم عیبی نیست، اینا خوب هم هست اینا. حالا بالاخره این یک معماست. اگر نشده همه باید نشده، خب بشه من همه باید بشنه بر. اشکال در کجاست؟ من یه روز فکر کردم که در وسط درس رو کس نمیشنوه همونجا بگه تا ببینیم آیا مربوط به گوش خودش یا مربوط به این نکرو به چی مربوط میشه. این معما در نظر شما چجور حل میشه؟ ولی چی میگن؟ مفهوم؟ مفهوم کلمات روشن الحمدلله تعالی، الحمدلله تعالی از لحاظ الحمدلله تعالی بنده 66 ساله در حوزه قوم درس میگم، از لحاظ کلمات و بیان اقلاقی ابهامی وجود نداره. میخوام ببینیم که آیا اشکال به چه مربوط میشه. اگر این حل کنیم حالا شاید برای بعدها مؤثر باشه. آیا واقعا اشکال در اینجاست؟ اشکال اگر نشته من خواهم بعض رفقای ما میگن ما همه طرف میگردیم، همه جا صدا خوب میاد، درس ما شو میگه آقا میگه ما نشدیدیم، ما نمیشنیم. آقا باید چه کار بکنیم؟ واقعا برای من یک مشکلی است. بله؟ شکافته چی بهش شافیم؟ ما نمیخوایم، ما که نمیخوایم شق القمر بکنیم ماه بهش شافیم، ما نمیخوایم شق القمر کنیم ما بهش شافیم که بود کلمات است. یه وقت اگر اشکال داشته که آدرسی فلان به من بگید تکرار میکنم. خلاصه در وسط شما بفرمایید خیلی بهتر از این که بعدن بیاید، بعدن کسی به من چی نفرمایید. اگر چی از وسط بگید ما معالجه کنیم بیریم چیه موضوع. بله امروز هم امروز برادر دیروزه، دیروز هم برادر پیروزه. خلاص حالا حالا چی میگفتم؟ حالا یه حالا نامه وقتی که به عمر رسید، عمر مردم خیلی خلاصه میگم، عمر مردم جمع کرد در مسجد مدینه مشورت بکنه چه باید کرد که 150,000 نفر در نهاوند جمع شده اند و بخواهن حرکت کنن بیان برای ریشکن کردن اسلام. خب در اینجا که مشورت که میکرد بعضی گفتن بیاین که ما نمیدونیم چی بگیم، هرچی شما بفرمایید اطاعت بکنیم. طلحه اینطوری گفت. عثمان گفت که به نظر ما این است که خودت حرکت کنی، خودت حرکت کنی و مردم پشت سرشون بیان، چون موقعیت خیلی حساسه. حرکت کنیم بریم، وقتی شما بیاید بشکر بیشتر میان، بریم در نهاوند و نذاریم اونا بیان، ما بریم پیش دستی کنیم با اونا بجنگیم. حضرت امیرالمومنین هم در مسجد بود و پشت ستون نشسته بود و نماز خواندن. عمر گفت یا ابوالحسن شما بگید ما چه بکنیم، میدانم که فکر شما در اینجا مؤثر هست. حضرت امیرالمومنین مسئله فرمودن که عرض کنم. عجیب است امیرالمومنین، ببین حالا اون مصلحت اولیای اسلام را، اگر یک نفر سیاست مدار معمولی بود گفت خب بذار عمر بره، میره اونجا و کشته میشه و اونجا رفتم اینجا مرکز خلوت میشه و من اینجا رو اشغال میکنم و خلافت رو قبضه میکنم. اما نه، اون مصلحت اولیای اسلام که برای خاطر همان حضرت امیر چشم پوشی کرده بود و سرد و فل عین قضا و فل حلق شجاع تا آخر حاکم بود، حضرت اینجا مطالبی فرمودن که در نهج بلاغه یک بیانی داریم درباره مشورت عمر با حضرت امیر در آمدن به ایران، یک بیانی هم در مشورت عمر با حضرت امیر در رفتن به روم، چون این جریان تکرار شد. روم هم لشکری تجهیز کرده بود برای حمله به مدینه. حالا اون اولی که 146 شماره در فیض الاسلام به من کلام الله علیه السلام لعمر ابن الخطاب وقد استشاره فی الشخوص لقتال فرس بنفسه، که حضرت امیر به عمر ابن خطاب که استشاره کرد که خود عمر بیاد برای قتال فرس ایرانی ها. خب این را مطالعه کنید، چون وقت زیاد نیست و علاوه از این فروعات هیچ مطالب از شما خودتان بفهمید آدرس شرس کنند. در خویی، شرح خویی جلد نهم صفحه 49، شرح خویی جلد نهم صفحه 49، شرح ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 95، شرح بحرانی جلد 3 صفحه 194 شرح فی ظلال جلد 2 صفحه 330. خب حضرت امیر علیه السلام به عمر چی میگن؟ به عمر میگن که تو سر جای خودت بمان، حرکت نکن، تو قطبی، باید مرکز حفظ کنی. بفرمان ان هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثره ولا بقله. بدان که این امر دین اسلام نصرتش و خذلانش به زیادی و کمی لشکر نیست. ان هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثره ولا بقله وهو دين الله الذي اظهره. این دینی است که خداوند اون را ظاهر کرده و غالب کرده. و جنده الذی اعده و امده، و این لشکر لشکر خدا هستند. اعده خدا فراهم کرده و امده و کمک کرده. حتی بلغ ما بلغ و طلع ما طلع و نحن علی موعود من الله. و ما هم به وعده خدا دلگرمیم. ما بوده من الله و الله منجز وعده و ناصر جنده. خداوند وعده خود را عملی می کند و به جند خود کمک می کند. و مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرس. تو قیم به این امر هستی. هر کس قیم به یک امر زمام داره، موقعیتش مثل موقعیت بند تسبیح نسبت به اون دانه های تسبیح. نظام به اون رشته میگن که اون مهره ها را در اون رشته قرار میدن. حالا ما خواستم خیلی ساده بگم نظام به بند تسبیح میگن، خرز به اون دانه ها میگن. مکان کسی یعنی موقعیت کسی که زمام داره مثل بند تسبیح نسبت به اون دانه ها. اون بند تسبیح است که دانه ها را ردیف کرده، نگه داشته، به همدیگه پیوند داده. اگر بند تسبیح پاره بشه تمام دانه ها متفرق میشن. این عبارت بسیار عبارت ظریف و عجیب. مکان القیم بالامر، موقعیت کسی که قیام کرده برای زمامداری و اداره امور ملت. موقعیتش موقعیت نظام است، یعنی اون رشته است، اون بند. من الخرز، خرز یعنی اون دانه ها و مهره ها. بله یجمعه و یضمه، اون رشته است، اون بند تسبیح است که اونا رو جمع کرده، در کنار هم قرار داد. فاذا انقطع النظام تفرق الخرز، اگر بند پاره بشه دانه ها پراکنده میشن. فاذا انقطع النظام تفرق و ذهب، دانه ها که پراکنده شدن ثم لم یشأ به حذافیره ابدا، دیگه اون دانه ها به تمامه جمع نمیشن. بس اون بند اون رشته است که این دانه ها را پیوند داده، هر یک را در جای مناسب خود قرار داده. این دانه را شما ببینید، این دانه، این تسبیح، بند تسبیح داریم، بند تسبیح داریم، اون وقت یک این چند دانه 33 تا الله اکبر میگید، وقت با اون خلیفه میگه 34 تا، بعد 33 تا الحمدلله میگید. بله بعد هم اون با 34 تا آخری سبحان الله میگید. دو تا هم اونه به کی میگن؟ دو تا وسط اونا میگن آخوند میگن با اون دو تا داره اون. بله با اون دو تا که وستن اون در جای خودش قرار داده و تعداد این طرف و اون طرف وسط همش تعداد معلومه. این بند است که اینا رو به این شکل نگه داشته، اگر بند پاره بشه تمام پراکنده میشن. لم یشأ بعد عرب الیوم، حالا حضرت امیر فرمان عرب امروز هرچند کمن ولی اسلام به اینا کثرت بخشیده. عزیزون بالاجتماع، اینا به واسه اجتماع با هم بسیار عزیزند و قوی هستند. فکن قطبن ای عمر، تو قطب باش، بزرگوار امیرالمومنین برسانه. از امرون گرگان سیاست مدار معمولی بود، میگه بذار عمر بری کشته بشه و خلوت میشه، من اینجا رو قبضه میکنم دیگه. نه، فکن قطبن و صدر الله العرب، تو مانند قطب آسیا باش، این چرخ آسیا رو به دور خودت بچرخان. و اصلهم دونک نار الحرب، آتش جنگ را مشتعل کن. بحث بسیار بسیار واقعا جالب و آموزنده است. وقت تمام شد انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.